سومین روز از ماه ذی‌قعده و سومین روز از دهه کرامت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و برنامه تا آسمان رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میکنیم. این ایام ایام بسیار مبارکی است و خیلی ها در مشهد مقدس حضور دارند که زیارت حضرت رضا حج فقرا است، اما خیلی از هموطنان ما، دوستان و آشنایان و فامیل ما هم آماده میشن تا انشالله از 17 روز از تیر ماه، یعنی 2 آینده، عازم سفر حج ابراهیمی بشن و در سرزمین حجاز اونجا حضور پیدا کنن، در مدینه منوره و بعد هم در مکه مکرمه و در طواف شرکت کنن و در حج ابراهیمی. چند جلسه ای هست که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین اعضای وکیلی در مورد فلسفه حج صحبت میکنیم و این آخرین جلسه ایست که فلسفه حج رو حجاب برای ما میفهمند و در واقع آخرین جلسه ایست که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین اعضای وکیلی هستیم. انشاءالله قول میگیریم که باز آینده هم بتونیم از مباحث شیرین و بیان شیوای ایشون انشاءالله استفاده کنیم. حاجا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم و ممنون که امروز هم در آخرین جلسه در برنامه ما حضور پیدا کردید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض ادب و احترام خدمت شما دارم. ایام دهه کرامت رو خدمت همه هموطنان عزیز، همه محبان امام رضا علیه السلام به نوبه خودم تبریک عرض میکنم. ماه ذی‌القعده جدا ماه‌های حرام است. ماه‌های حرام حرمت ویژه‌ای داره. خداوند ان شاءالله توفیق بده در این ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه استفاده معنوی بیشتری داشته باشیم و توجهمون رو بیشتر کنیم، مراقبمون، حواسمون جمع‌تر باشه که گناه کردن در ماه‌های حرام مسئولیت بیشتری داره نسبت به ماه‌های دیگه. شما در خدمت هست.
خیلی متشکرم، ممنون. ما از ابتدای برنامه تا آسمان که سال 96 این برنامه رو آغاز کردیم، روزهای شنبه میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب حجای وکیلی بودیم و برای خود من مباحثشون بسیار مفید بوده. برای شما عزیزان هم از پیام‌هایی که برای ما ارسال کردید متوجه شدیم که این مباحث خیلی شیرین، بیان خیلی ساده و شیوا یا جواب داشتن و ان شاءالله عرض کردم قول می‌گیریم که بتونیم در فرصت‌های آینده و آتی ان شاءالله در خدمتتون باشیم و از مباحث دیگری استفاده کنیم. اما امروز فلسفه حج ادامه اون به اینجا رسیدیم که در مورد فلسفه طواف برای ما صحبت کنید. حالا سوالی که مطرح میشه این هست که فلسفه طواف به طور کلی چی هست و اینکه چرا باید دور چند سنگ بگم حالا بچرخیم و طواف کنیم.
ببینید یک تفاوت نگاه کلی هست بین افرادی که حالا با آموزه‌های دینی و اسلامی آشنا نیستن با اون فضای واقعی که در دین هست نسبت به کعبه مقدس.
بله،
افراد از دور که نگاه میکنن فکر میکنن کعبه چند سنگ است و همین تعابیر که میفرمایدن بینشون رایجه که تصور میکنن همونجوری که مثلا بت پرستان مثلا در مقابل سنگ ها تواضع میکردن و سجده میکردن عبادت میکردن، مسلمانان هم با چند تا سنگ کار دارن. با اینکه در جلسات قبلی هر چون کعبه یک نماد است، نماد توحید، نماد توجه به خداوند متعال و چرخیدن دور کعبه یک بهانه است برای چرخیدن قلب انسان و توجه قلب انسان نسبت به خداوند. انسان در طواف که وارد میشه و شروع میکنه دور خانه خدا چرخیدن، در حقیقت قلبش رو متمرکز میکنه بر یاد خدا دیگه. حج اصلا اصل و اساسش توجه به توحید. اینکه انسان وقتی انسان دور چیزی میگرده، حالا در بین عموم مردمی همچین کنایه است که یعنی انگاره من محورم اوست، اصل و اساسم اوست و به کسی غیر از او توجه ندارم، با هر چیز دیگه هم میخوام رابطه برقرار کنم بر اساس اوست. کعبه انگار در طواف میشه محور انسان و انسان اونجا داره تو قلبش اینو مرور میکنه که خدایا من دنبال تو هستم، برای تو میخوام باشم و میخوام تو زندگیم، حالا از حج که برگشتم، از این زیارت کعبه که برگشتم، همیشه خدا محور باشم و خدا مدار باشم. یعنی مثل یک مداری که دور خدا میچرخد تو همه زندگیم، تصمیم گیریام، آمده شدم، رفتم، با کارهام، تصمیمهام، همیشه تو رو اصل قرار بدم و دیگران رو با این طواف کردن اساسش همین توجه به خدا هست و اونم تو همین قالب که انگار من فقط برای تو هستم. طبیعتاً کعبه اصلا به عنوان چند تا سنگ خصوصیت نداره که حالا افراد میگن تو فضای مجازی می‌نویسن که میرین این همه را مثلا برای چند تا سنگ. جدا از این کارا قبلا هم عرض شد کعبه یک نورانیت خاصی داره، حضور ملائکه الهی در اونجا یک حضور خاصی هستش و توجه انبیای الهی ائمه رحمت الله علیهم که اونجا تشریف بردن، اونجا زیارت کردن، انبیای گذشته در اونجا دفن شدن. بس فلسفه طواف در یک بیان خیلی کوتاه اگه بخوایم بگیم یعنی تمرکز بر اینکه انسان قلب و دلش به یاد خدا باشه و بر محور خدا فقط بچرخه و با کسی دیگه ارتباط مستقل برقرار نکنه، همه ارتباطات رو در راستای توجه به خدا قرار بده.
درسته. حالا در بین صحبت‌ها و اینها در فضای مجازی این هم هست که شخصی ادعا میکنه که اینجا رو اصلا مسلمانان ایجاد کردن، درسته؟
بله، یک بحث‌های تاریخی مطرح شده حالا اخیراً در سال‌های اخیر که تاریخچه کعبه چه بود و مثلا آیا کعبه زمان پیغمبر اکرم بوده نبوده و بعدها ساخته شده، اینا نظر فضای کلامی و تاریخی شیعه که اصلا قابل طرح نیست، چون شیعیان به برکت حضور ائمه علیهم السلام که معصوم هم هستند از نظر فقهی و از نظر تاریخی کلامی مطالبشون از خود ائمه علیهم السلام گرفته شده و جای خدشه و تردید نداره. در بین اهل سنت چون اصل و اساس مطالب اهل سنت برمیگرده به پیامبر اکرم و بین پیامبر اکرم تا زمانی که کتاب‌های اهل سنت نوشته شده خب چندین دهه فاصله هست، این شبهاتگاه اونجا هم مطرح میشه که حالا تاریخ اسلام چی بود، پیغمبر اکرم چه میکردن، آیا راست است آیا دروغ است و امثال اینها، و مستشرقین و حالا دشمنان یا افراد محققی در لباس مثلا تحقیق آمدن شبهه کردن که بله مثلا اصلا چه واسه کعبه وجود نداشته زمان پیغمبر اکرم، مثلا پیغمبر تو مکه نبودن، توی شهر دیگه بودن، این مکه سالها بعد
کل منکر شدن،
بعد از ریشه مثلا منکر شدن و در شهر دیگه کلا سکونت داشتن زندگی میکردن و بعد بعدها مثلا این کعبه شاید ساخته شده و امثال این حرفا، اینا از نظر فضای شیعی که اصل و اساس من احتمال نداره چون ائمه ما به سندهای متصل متواتر ازشون مطالب نقل شده و همه همین مسئله رو بیان کردن. اما اگه بخوایم فضا رو بحث تاریخی محضم دنبال بکنیم، حالا جدا از بحث تشیع و امامان شیعه، این بحث ها خیلی وجهی نداره. حالا اگه سلاطین تو ادامه بحث ها بله. بحث خانه خدا اینا اگه مطرح کردید بنده بخواد مفصلتر به این بحث بپردازم.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
پیام های شما بینندگان عزیز هم به دست من میرسه. یک پیام بخونم، حالا من اعلام کردم جلسه آخری است که در خدمت جناب استاد وکیلی هستیم، امروز که فهمیدم جلسه آخر استاد وکیلی هست واقعا ناراحت شدم. خواهش میکنم ایشون برنامه رو ترک نکنن. ممنونم از همه شما و دستندرکاران برنامه تا آسمان. عرض کردم برای مدتی موقت در خدمت آقای وکیلی نخواهیم بود و مباحث دیگری رو انشالله مطرح خواهیم کرد و در فرصت آینده و آتی انشالله در مباحث و موضوعاتی دیگر باز در خدمت آقای وکیلی انشالله خواهیم بود. آقا در مورد این شبه هم که شخصی اینطور گفته که ما مساجد قدیمی که برای مسلمان بوده رو همه رو تحقیر کردیم و بازنگری کردیم، اینها همه قبله اونها جهت اونها به سمت شهری به نام پترا بوده در کشور اردن ظاهرا، درسته؟ و این قبله و کعبه‌ای که مسلمانان ساختن بعداً در زمان بنی العباس به اینجا منتقل شده. یه چنین شبهه‌ای هم هست ظاهرا در بین شبکه‌های اجتماعی، شبهاتی که ایجاد میکنن.
بعد از شبهات فقط قیافه بحث علمی داره، اصلا هویت علمی نداره. حالا من در توضیح دادم، فرض کنید مثلا ما 1000 نفر میرن مثلا مکه برمیگردن،
بله.
همشون وقتی برمیگردن میگن مثلا مکه اینطور بود اونطور بود اونطور بود، توصیف میکنن. تو این وسط مثلا 5 نفر که برمیگردن یه جوری توصیف میکنن. مثلا فرض کنید شما یک مقاله علمی بنویسید که همه 1000 نفر دروغ میگن، شاهدش هم 5 نفر. خب از جهت علمی ارزش بررسی کردن نداره. تاریخ اسلام یک نکته خیلی درخشانی درش هست که این در تاریخ یهود و نصارا و بودائیت و هیچ یک از ادیان دنیا نیست، و بلکه یکی از ملل دنیا، و اونم نکته اسناده. تاریخ اسلام به شکل مسند روایت شده، یعنی وقتی مطلبی داشت گزارش میشه میگه از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی به شکل کاملا مسلسل.
بله.
و در کنار این سند ها یک دانشی وجود داشته در تاریخ اسلام به اسم دانش رجال، که کارش این است که تک تک این آدم ها رو ارزیابی بکنه که چقدر راستگو هستن، راستگو نیستن، دقیق نه دقیق نیستن. لذا تاریخ اسلام یک چیزی مثلا مثل تاریخ یونان یا تاریخ باستان ایران مثلا یا تاریخ یهود و نصاری نیست، کار یک کتابچه پیدا شده و توی جمعیزایی نوشته.
آها.
که نویسنده معلوم نیست کجا بود و از کجا آمد و حجم بسیار بسیار انبوهی از گزارش هاست که اینا در کنار همدیگه صحنه رو ترسیم میکنه. نسبت به مکه تمام تواریخ اسلامی از اول تا آخر همشون صحبت از این هستش که همین شهری که مثل مکه هست، پیغمبر اکرم اینجا به دنیا آمدن، بنی هاشم در اینجا بودن، قریش اینجا بودن، اینجا زندگی کردن، اینجا کعبه بوده. این آقا از راه رسیده که حالا خیلی انسان اگه بخواد خوشگمان باشه باید بگه ایشون محققه و الا پشت صحنه‌اش گویا برمیگرده به این بنگاه فراماسونری که هزینه ساختن این مستند رو دادن. آمده میگه مثلا من رفتم فرض کن مثلا 10-20 تا مسجد قدیمی رو بررسی کردم، دیدم محرابا اینا به جای اینکه رو به مکه باشه رو به شهر پتراست، پس احتمالاً قدیما مسلمان‌ها رو اونجا نماز می‌خوندن. میگم خب چی شد مثلا منتقل شدن فرض کن به مکه؟ میگه بله، مثلا تو درگیری‌هایی که بین آل زبیر مثلا با بنی امیه اتفاق افتاد، از بعد تصمیم گرفتن به خاطر مسائل سیاسی قبله رو برن اونور، درست رو به کعبه نماز بخونن. میگه پیغمبر اکرم کجا زندگی میکرد؟ میگه بله، پیغمبر اکرم تو پترا زندگی میکردن، اصلا کلا قریش تو پترا زندگی میکردن، تمام وقایع صدر اسلام در پترا مثلا اتفاق افتاده. و بعدم میگه یه مسند دیگه شده که مثلا در کتاب‌های یهودیان نوشته که بله هاجریان نوادگان از اسماعیل و هاجر اینا یه گروهشون در پترا بودن. خب این میراث به این عظمتی که مثلا در تاریخ اسلام هست و با دفنولت و مسیحیت که نمیشه
درست
زیر سوال بود. من چند نکته تاریخی عرض بکنم. اولا این آقا توی این بحثایی که کرد، این آقای گیبسون رو به اسم ایشون مسائل منتشر شده ولی پشت صحنه‌اش مفصل‌تر از اینها هست، به یک سری مساجد اصلی اصلا مراجعه نکرده. مثلا خود مسجد پیامبر اکرم در مدینه، مسجد ذوالقبلتین که اصلا جزء تواریخ مسلم ماست که قبلش رو بیت المقدس بود و بعد پیغمبر اکرم به اشاره الهی برگشتن رو به کعبه و هر دو قبلش مشخصه، مسجد قبا
قبله اصلا
تقریبا بحث مثلا مسجد قبا و امثال اینها رو که اصلا مورد لحاظ قرار نداده، با اینکه خب اینها از قدیم بین مسلمانان متواتر بوده، تاریخش ثبت شده، اصلا معجزات پیامبر این رو حساب میکنن که وقتی این دستگاه جدید قبله یابی به دست آمد در این صده اخیر، دیدن مسجد ذوالقبلتین قبلش بدون هیچ انحرافی رو به کعبه مکرم است و این از معجزات پیغمبر اکرم است که خب به ارائه الهی و الهام الهی رو به کعبه کردن.
درست.
در کنار اینها ما غیر از مساجد مسئله خیلی مهمتره که داریم، قبور مسلمانانه. مثلا قبر پیامبر اکرم هست، قبر اصحاب پیامبر همشون هست
که رو به قبله دفن
شدن، رو به قبله، این رو به کعبه دفن شدن، این قبر رو به پترا دفن میشن. کلا باید مثلا حدود 130 درجه میچرخید مثلا به طرف شمال غربی. اینا رو اصلا به خودش به روی خودش نمورد. حالا قبرهای صحابه در عراق هست، قبرهای صحابه در شام هست، اینا تمامشون تا قبل از جریان آل زبیر رو امثال اینها همه رو کعبه است. و اینکه مثلا فرض بکنیم یک بازه 60 سال یا 100 سال مسلمانان به یک طرف دیگه نماز می‌خوندن، بعد کلا قبله برگشته، حتی یک خط در تاریخ سرنخ وجود نداره، چون علارغم اینکه اینقدر جون کندن، یک خط در تاریخ خدا نکنه کسی گفته باشه مثلا چون خود جابجایی قبله یک تحول خیلی عظیم است. جدا از اینکه اصلا ما در تاریخ کسی رو سراغ نداریم که اینقدر قدرت داشته باشه که بخواد قبله مسلمانان رو کلا از یه شهری مثلا ببره 2000 کیلومتر اونورتر و همه چیز زیر و رو کنه. و بعد کل ایشون میگه کل تاریخ گذشته رو محو کردن با اینکه خط به خط تاریخ با سند نقل شده.
درست.
حالا چه اون قبله هایش اون 15 تا مثلا مسجدی که ایشون رصد کرده کجه، حالا جدا از اینکه تو همون مناطق مسجد های دیگه هست که قبله شون رو به پترا نیست، اینا هم ایشون به روی خودش نیاورده، اینا تو مقالات علمی در این دو ساله رصد شده نوشتن. واقعیتش اینه که ببینید دو تا نکته است. یه نکته اینکه تجهیزاتی که به وسیلهش قبله یابی کنن، جهات جغرافیایی به دست بیارن، در صدهای صدر اسلام خیلی کم بوده، بر اساس چند تا ستاره حدسی مثلا به یک طرفی میایستادن.
درست.
و رو همین اساس در فقه اسلامی به خصوص در فقه اهل سنت هست، در فقه شیعه هم با یک تخفیفی هست که اگر کسی دسترسی به قبله واقعی نداره، بین المشرق و المغرب قبله.
بله.
گفتن پشت به قبله ما این هست، این لااقل میدونی این طرف هاست رو این طرف ها بایستن.
درست.
و در فقه اهل سنت این مسئله آسانتر است در غیر فقه شافعی، که وقتی جای قبله شو دقیق تشخیص نمیدن میگن اجمالا میدونیم این وره، حالا یا این طرف یا اون طرف. آه. بین مشرق و مغرب یه طرف وایسا دیگه.
درست.
این مسئله آسان گرفتن این مسائل سبب شده که خب طبیعتاً قبله‌های مساجد اسلامی یه تعدادش دقیق نباشه. حالا که گفتم مثلا قبله مسجد چین مثلا برداشته میگه مثلا اونجا تو چین مسجد ساختن رو پتروبانگ، در چین اگه بخوان رو مثلا به مکه بسازن یا پترا بسازن زاویه خیلی تغییری
نمیکنه.
خب طبیعیه که مثلا با اون بعد مسافت با نبود جغرافیا طول و عرض جغرافیایی اونم در سده اول حالا میخوان رو به کعبه بیستن یه مثلا اون طرف در شما میگه نه این شد به اردن مثلا شما در مشهد هم در 15 درجه زاویه رو جابجا کنید
بله.
از مکه منتقل شه مدینه منتقل میشه به عراق مثلا.
درست.
پس یه مسئله نبود جغرافیا هست، این مسئله این آسان گرفتن در بحث فقهی است. مهمترش این است که خب این همه شواهد تاریخی موجود رو کلا گذاشته کنار، کل تاریخ اسلام رو با این حجم عمو خاص با 10 15 تا مسجد اینطوری مثلا
میره
سوال تحلیل کنه بگه تمام شواهد هم محو شده و یک نهاد جاسوسی مخفی بوده، همه کتابا رو از بین برده، همه سندا رو محو کرده، که حتی یک خط تاریخ از این نظریه عجیب و غریب این آقا به دست کسی نرسید.
یک نگاه اجمالی خود انسان متوجه میشه که
اصلا فضای تاریخی اصلا گفتن نداره این حرف، یعنی انقدر دور از واقعیت مثلا میگه هزار نفر از خبر بیارن 5 نفر چیز دیگه بگن شما خب این 5 تا دارن مثلا درست میزنید.
خیلی متشکرم. پیام های شما، پیام دیگری هم دارم که با سلام از بیانات مخلصانه جناب آقای وکیلی بهره بردیم، کاش باز هم در برنامه حضور داشته باشن، که من خودم هم خداحافظی با جناب وکیلی برام یه مقدار سخت و دشواره، اما قول گرفتیم که انشالله بتونیم در آینده انشالله باز هم از حضورشون استفاده کنیم. یه بخش رو ببینیم و با هم برگردیم در مورد سعی صفا و مروه صحبت کنیم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است، همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
و به حال اونهایی که این روزها آماده میشن تا در سفر حج ابراهیمی حضور پیدا کنن. یکی از اعمالی که برای حاجی واجب هست و باید انجام بده سعی صفا و مروه هست. در آیات قرآن کریم هم اشاره شده که ان الصفا والمروه من شعائر الله. حالا میخوام این سوال رو بپرسم، سعی صفا و مروه چه حکمتی داره؟ از این طرف به اون طرف بدویم، اون هم 7 دفعه 3 دفعه در واقع 4 دفعه رفت و 3 دفعه برگشت، میگن هاجر این مسیر رو دنبال آب رفتن، چه ربطی به ما داره که این کار انجام بدیم؟ اون هم بعضی از قسمت ها برای مردها به صورت هروله انجام بشه.
ببینید حالا ابعاد مختلفی داره، قرار نیست که این فلسفه‌ای که در باب حج گفته میشه به عنوان قطعیت نیست، اما اون چیزی که از فضای روایات و از فضای خود عمل به دست میاد این که حضرت هاجر این مسیر رو 7 بار رفتند و آمدند، یک نکته در درونش نهفته است. اون نکته هم اون حال اضطرار حضرت هاجر که ایشون در اون بیابان تک و تنها حضرت ابراهیمشون رو گذاشتن رفتن. خود داستان حضرت ابراهیم خیلی عجیبه که انسان مثلا بیاد همسرش رو یا کنی درش رو با فرزند دلبندش توی بیابون بگذاره، بعد خداوند متعال میگه اینجا بگذار و برو. درست بیابانی که بی آب و علف است، نه غذایی است نه آبی است. خود این مظهر توکله، یعنی خدایا اگر تو بخوای این بیابان بی آب و علف رو هم میکنی محل رفت آمد همگان و بعد میشه مرکزی که آیندگان در اینجا بیان و برن و تردد بکنن
و همه باید این مسیر رو 7 بار برن و بیان.
این حال حضرت ابراهیم که این حال از ابراهیم که توکل کردن، امرشون رو به خدا واگذار کردن و تسلیم شدن، و اون حالت اضطرار حضرت هاجر که دیگه با تمام وجود از همه جا بریدن و انقطاع به خدا پیدا کردن.
درسته.
این یه چیزیه که توی زندگی انسان باید همیشه باشه و این یک نمادی است که انسان وقتی روش توجه میکنه، تمرکز میکنه، اون نماد توی زندگی مهم است که انسان حال انقطاع داشته باشه از همه جا بریدن و بدون اگر دنبال خدا رفت، در خانه خدا آمد و شد کرد، از کف این بیابان هم آب میجوشه میاد بالا.
درست.
چاه زمزمی، چشمه زمزمی جاری میشه. پس یه مسئله واقعا همین یادآوری ماجرای حضرت هاجر است و نباید بگیم که او حضرت هاجر گذشت و رفتند و به ما ربطی نداره. اون حقیقت باید توی زندگی همیشه زنده باشه، توی جهان زنده باشه و اون برکت نفس حضرت ابراهیم هم خیلی مهمه در حج، که واقعا نفس حضرت ابراهیم علیه السلام کار میکنه در عالم و توجه به اون حضرت ایشون دستگیری میکنه. البته اون هفته عرض شد که نسبت به ما با بساطات پیامبر اکرم، ولی به هر حال اصل این مسئله توحید اونجاست. جدا از اون گفتن خب این حالت آمدن و رفتن خودش یه حالت تواضعی میاره که انسان در خونه خدا میدوه. درسته. به خصوص اون هروله که حالا شما اشاره کردید که مردان وقتی هروله میکنن یه مقدار اون حال تکبر انسان میریزه. به خصوص خیلی ها که برای خودشون شخصیتی هستن، مثلا اعتباری دارن، همشه صاف صاف راه میرن محترمانه، اونجا باید یه پارچه رو دوششون، یه پارچه به کمرشون، اون قسمت هروله رو به حال هروله که خودشون بعدا خجالت از تمام کنه بکشن، انسان رو میشکنه خلاصه در درون خودش و استکبار انسان رو میز.
بله دقیقا این فرمایشی که دارید در هنگام هروله این حس به انسان دست میده که همه چیز رو باید بذاره کنار، حتی اگر جلب توجه میکنه و دیگران همین، اما اون مسیر رو بهتر توصیه شده و باید برای آقایان هروله انجام
بشه. با هروله عبور کن. جدا از اینکه حالا دیگر بزرگان گفتن خود این اسم صفا و مروه معنا داره، حالا اینم خالی از وجه نیست، چون صفا بالاخره اشاره در گرچه این اسم دوتا تپه یا کوه کوچکه،
درسته،
اما صفا بالاخره اشاره به اون جنبه مصفا بودن و پاک بودنه، مروه هم اشاره است به جنبه مروت داشتن و مردانگی داشتن. گفتن انسان هفت بار بین صفا و مروه میره و هی در خودش این مسئله رو جا میندازه که من باید بنای زندگیم بر مروت و مردانگی بگذارم، بنای زندگیم بر صفا باشه، بر پاکی باشه، از آلودگی ها خودم رو به دور بکنم. پس این اصل مسئله که از ظاهر تشریع این حکم دست میاد یاداوری اون ایثار حضرت ابراهیم و اون حال انقطاع حضرت هاجر است که اگه انسان با این حال بره خب خود به خود تو انسان زنده میشه.
درست.
جدا از اون خب جنبه رفتن در خانه خدا و تواضع در خانه خدا هم حتما درش هست، مفهوم صفا و مروه هم است. در بعد از روایات داره که وقتی میری بین خوف و رجا خودت متردد ببین، یعنی خدا من هم از یک طرف از تو میترسم و شرمندم، از طرف به تو امیدوار هستم. اینکه مؤمن باید همیشه بین خوف و رجا در رفت و آمد باشه، یه مظهرش رفت و آمد بین صفا و مروه است. طرف صفا که میایم به بیت نزدیک میشیم، طرف مروه که میریم از بیت مقدار دور میشیم، میریم میایم تا آخرش در مروه انسان تقصیر میکنه و دوباره برمیگرده مثلا برای نماز و عبادت به طرف خانه خدا.
درست. همین اشاره که کردید در مروه که در واقع هفت شوت تمام میشه، حلق و تقصیر و کندن یا گرفتن مو و ناخن باید انجام بشه. این حلق و تقصیر چه فلسفه ای داره؟
ظاهر مسئله که خب همینه که الان فرمای شما انسان موشو کوتاه میکنه یا میتراشه یا ناخنشو میگیره، اما در آیه قرآن فرموده ولیغضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. ولیغضوا تفثهم یعنی آلودگی ها رو از خودشون جدا کنن.
درست.
که توی روایات فرمودن که این آیه باطن هم داره. خب ظاهرش این است که انسان بخشی از مو رو، بخشی از ناخن رو که جزء زوائد بدن است جدا کنه. حالا به فتوای بعضی از بزرگان در حج اول انسان موهاشو کلا بتراشه، حلق بکنه مثلا، که البته در منا انجام میشه نه در اینجا. در وقتای دیگه مستحب است در مروه مثلا انسان بتراشه. خب باطنش طبیعتا با این تعبیر و یقضوا تفثهم و اون روایتی که ذیل آیه اومده این که انسان نیت بکنه که بعد از این آمد و شد در خانه خدا و این زیارتی که انجام داد، انشاءالله از گناهان، از دلبستگی به غیر خدا خودش رو جدا بکنه و قطع بکنه، دیگه خالصانه بره به طرف خداوند متعال و طرف حجت خدا امام صلوات الله علیه و به اونجا دل بده و دیگه انشاءالله از اونجا که بر میگرده خودش رو آلوده به غیر خدا نکنه، همیشه توجهش به خدا در باشه، در مثل مسائلی در راستای خدا توجه بکنه، مقدمه توجه به خدا قرار بده.
درسته. حالا در مورد قربانی هم بفرمایید، قربانی چرا انجام میشه؟ حاجی در حج واجب بعد از اینکه در واقع رمی جبره رو در روز عید قربان انجام داد، باید قربانی کنه و بعد از حالت احرام خارج میشه. این چه فلسفه‌ای داره؟
ببینید کلمه قربانی که حالا بین ما فارس زبونا مرسوم است، یعنی یه کار رو برای تقرب به کسی انجام دادن. رو نمازم که می‌خونید نمازم یه قربان یا قربانی است. درست، یعنی وسیله تقرب است.
درست.
صدقه هم که میدیم خب قربانی است. مثلا فرض کن اگر در راه خدا انسان یک حیوانی رو هم بکشه که اون رو انفاق بکنه در راه خدا، اونم اسمش میشه
قربانی.
اون چیزی که در حج داریم حتما باید خب ذبح انجام بشه یا نهر انجام بشه، مثلا حیوانی به خاطر خدا و در راه خدا قربانی بشه. اینم چند تا نکته درش هست دیگه. یه نکته که باز همون نکته تاریخی قضیه است، یادآوری ماجرای حضرت اسماعیل علیه السلام
بس.
که از ابراهیم صلوات الله علیه به خاطر رضای خدا و اطاعت امر الهی حاضر شدن فرزند خودشون رو سر ببرن. و این مسئله حالا انسان ظاهرش میگرد که ناش رد میشه،
خیلی
مسئله عمیق و عجیبی که خداوند حضرت ابراهیم آزمایش کرد یعنی در راه عبودیت و خدا محوری تا کجایشون پیش میرن. و طبق اون خوابی که خب ایشون دیدن خواب الهی بود، رویای صادقه و ملکوتی بود، ایشون اقدام کردن به حضرت اسماعیل، گفتن حضرت اسماعیل هم چون از سلاله ابراهیم هستن و پاک و طاهر، فرمود که البته فعل معتمر پدر جان هرچی دست دادن انجام بده. صدقه جان انشاءالله من از صابرم، خدا کمک میکنه، خدا اگر بخواد من صابر هستم، نه فقط من صابر، انشاءالله اگر خدا من بخواهد مدد کند عنایت بکند. خب این صحنه خودش یک صحنه است که در تاریخ جاودانه بشه.
بله
درسته که انسان دلبستگی هاشو ذبح کنه، چون ذبح حضرت اسماعیل به معنای ذبح تعلقات هست دیگه.
بله
و اگر حضرت ابراهیم با اسماعیل دلبستگی نداشتن که خدا نگوشید ذبح کن که
درسته
بگن مثلا دشمنت رو ذبح کن، بگن یه حیوان، گفتن فرزندت رو، یعنی اون محور دلبستگی که ممکنه درش یک جنبه مثلا جدایی از خدا تصور بشه. لذا یک مسئله که مسلمان همینه که انسان موقع زد به یاد بیاری خدای من در این حج که آمدم انشاءالله هر تعلق خاطره به غیر تو دارم رو زد میکنم، درسته، و میخوام دیگه از غیر تو ببرم وابستگی ها نسبت به غیر تو از وجود خودم. لذا تو یک روایتی هم منصوب به امام سجاد علیه السلام از اون هفتم بحث شد، این مضمون اومده که سر خلاصه طمع را ببر. درسته، طمع اشاره به همین دلبستگی به غیر خدا.
درست،
میگه انسان یه جایی توی کارش تو امورش خلاصه بخواد به غیر خدا وصل بشه، تعلق داشته باشه. و از همین بابم بزرگان فرمودن خوبه حاجی خودش بره قربانی کنه.
بله،
یعنی فقط مسئله این که پول بدیم نیست که حالا
درسته
الان شرایط نیست، معمولا بله. کاروانا پول جمع میکنن میدن.
بله، در قسمتی دورتر از منا در اینجا
انجام میده دیگه خودشون. ولی اصلش هست که انسان بره، یا اگر خودش هم زب بلد نیست دستش بوده رو دست زابه کمک بکنه و نیت بکنه اون موقعی که خدا من میخوام با این عمل انشالله سر طمع را از وجود خودم ببرم، دل بستگی به غیر تو. حالا بعد از بزرگان گفتن میشه تعبیر مثلا عمیق‌تری داشت، بگیم میخواد نفس خودش رو زب کنه.
بله
درسته، انانیتش رو، خودخواهیش رو زب بکنه و انشالله به جاش خداخواهی رو قرار بده. این یک روی سکه است. خب یه روی دیگه سکه همین است که بالاخره وقتی قربانی انجام میشه قربانی رو مستحب است انفاق بکنن.
بله،
خود انفاق کردن برکاتی داره و موجب خیر و رحمت میشه. و حالا اینجا یادآوری هم بکنیم، همه میدونن قربانی کردن فقط برای منا در روز عید قربان نیست دیگه. بله، مستحب است ما هم در شهر اگر کسی تمکن مالی داره
مسلمان.
یعنی این داستان حضرت ابراهیم ببینید چقدر ارزشمنده که این نماد رو فرمودن همه در همه شهرها در همه زمان‌ها روز عید قربان. اولا عید قربان قشنگ یک عید باشه.
بله،
عید ذبح کردن دلبستگی‌ها، عید قطع کردن تعلق به غیر خدا. و اون روز سعی بکنید قربانی کنید و از اون قربانی انفاق بکنید. و اون قربانی کردن اگه با این نیت اقتدا به حضرت ابراهیم انجام بشه طبیعتاً یک اثر خاصی برای خودش خواهد داشت.
بله، خدا توفیق بده به هممون که بتونیم از این دستورات پیروی کنیم و عمل کنیم، اون هم خالصانه. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و چندان که مرا در چشم مردم بزرگ می‌داری به همان اندازه پیش خودم خار گرد و چندان که مرا عزت آشکار می بخشی به همان مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کن. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از روشی پسندیده برخوردار نما که هرگز از آن کنار نجویم و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم و مرا نیتی درست ارضا می کن که در آن شک نکنم و تا آن زمان زنده ام بدار که به طاعت تو مشغولم و چون روزگارم چراگاه شیطان شود جانم را بگیر پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.
امروز 12:36 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس است و ما در آخرین بخش در خدمت حاج وکیلی هستم. یک پیام از طرف شما بینندگان به دست ما رسیده، حاج این رو هم بخونم. با سلام، چرا بحث‌های فلسفه احکام رو اینقدر ناقص گذاشتید و از استاد وکیلی خداحافظی کردید؟ جواب به این شبهات خیلی مهمه، بهتر نبود حداقل بحث رو تکمیل می‌کردید؟ من همینطور که بارها خدمتتون عرض کردم، ان شاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم در خدمت حاج وکیلی خواهیم بود. مباحث دیگری رو قراره که در خدمت حاج ها باشیم، مهمترین احکام و عبادات رو هم فلسفه‌اش رو حاج ها برای ما و شما طی چند ماه گذشته فرمودند و اصلی ترین و اساسی ترین اونها رو بهش پرداختیم. حالا ان شاءالله در فرصتی دیگر در خدمت حاج ها خواهیم بود و ادامه مباحث رو هم خواهیم داشت. حاج ها، یک سوالی که مطرح میشه در واقع حج، اینکه چرا حجاب و پوشیدن رو برای خانم ها اونجا در واقع حرامه، نباید روشون رو بپوشن. اینقدر به حجاب همه جا تاکید شده، اما در هنگام حج و در حالت احرام پوشیدن صورت برای خانم ها حرامه.
واقعیت هم میگه با قاطعیت فلسفه‌اش چی هست که معلوم نیست، چون در روایات لاغر بنده اشاره پیدا نکردم. در کلمات بعضی از بزرگان اینطور آمده که خب باز بودن گردی صورت از جهت فقهی حلاله.
بله،
درست به حساب اصل اولی.
بله،
بعد از بزرگان گفتن خداوند چه بسا میخواسته حتی این جنبه غیرت مردان را اونجا آزمایش کنه و بهشون بگه به خاطر اینکه حالا آمدید اینجا، این جنبه غیرتتون را هم در این حدی که حلال است و مقصد اصلی نداره اینجا به خاطر این فقط، چون هر کسی دلبستگی داره دیگه.
درست،
مرد مؤمن غیور شاید به مال دنیا اینجا دلبستگی نشه، این جنبه ناموسش براش خیلی اهمیت داشته باشه، فرموده همین مقدار رو هم مثلا ازش بگذر در این چند روزی که مدت احرام است. و البته خب فضای احرام به فضای حج هم چون یک فضای ملکوتی است و انسان توجهش به خدا بیشتر جلب میشه، طبیعتا نگاه به نامحرم و این مسائل توش خیلی کمتر زمینش هم فراهم میشه. با این همه چون زنان مسلمان و اینا خیلی اصرار داشتن که صورتشون بپوشونن، از ائمه سوال کردن، چاره‌جویی کردن، فهمیدن اگه خیلی اصرار دارین برای اینکه امر خدا را مراد کرده باشید، مثلا یک تخته ای چیزی داره زمان ما یک مقوای بذارین جلوی پارچه جلوتر بندازین، صورتتون باید پوشیده بشه، ولی اینکه مثل سابق صورت رو، چون پوشیده زدن و صورت رو پوشوندن خب از مستحبات شرعی است و مسلمان‌ها مقید بودن زنان مؤمن نسبت بهش، یه راهکاری گذاشتن. اما اینکه بالاخره زن از همین حد تعلق و دلبستگی هم پیدا کرد، مردان که گفتن لباستون بگذارید دیگه، درست گفتن احرام بپوش، برای زن که نگفتن لباس دوخته شده نپوش، اون مقدار که باید اون تعلق کم بشه دیگه گفتن صورت رو لااقل باز بگذار، یه جهتشو بعد از بزرگان گفتن اینه، ولی بیشتر از اینش والله العالم دیگه.
درسته. حضور یه سوال دیگه هم از طرف بینندگان به دستم رسیده. در سالهای اخیر حجاج و بیت الله الحرام از حضور و خرید و فروش در بازارهای عربستان نهی می شوند، در حالی که قرآن مجید خرید و فروش و حتی تجارت بعد از مناسک و اعمال حج را بلا مانع دانسته. لطفا توضیح بفرمایید. فکر می کنم بحث خرید سوغات هم مد نظرشون بوده.
چه پس خود اصلا اینکه در آیات قرآن آمده، تو روایات هم آمده وقتی حج انجام شد خرید کردن هم آزاد است و تجارت امر طبیعی و مطلوبی است، این مسئله که درش جای شکی نیست. یه مقدار بحث شرایط امروزه که اولا تو اون بازارها خرید کردن چه بسا یک نوع خدمت رسانی یا کمک به وهابیتی باشه که الان متاسفانه خب دستشون در دست استکبار است.
نظام حاکمه امروز
هست، نظام حاکمه امروز هست که تفه خوست خب دارن خون بیگناهان رو هم میریزن و ظلم و ستم میکنن. یه جنبش اینه، یه جنبه دوم که حالا عزیزان که به حج مشرف میشن باید بیشتر دقت داشته باشن اینه که رفتارتون این بازار منجر به این نشه که اون حال معنوی از دست بره
درست.
و غفلت حاصل بشه. در زمانهای گذشته تجارت یک ضرورت بوده، یعنی وقتی نامدن مکه و مدینه مایحتاجی بود که در شهرهای خودشون پیدا نمیشد، مجبور بودن از اینجا بگیرن ببرن.
بله.
یا گاهی با این تجارت خرج سفرشون رو در می آوردن. خب خداوند هم فرموده تجارت کنید، خرید و فروش کنید، هم مکه رو رونق پیدا میکنه هم شما. اما الان چیزایی که ما اونجا میگیریم همش در ایران هم پیدا میشه، یعنی
درست.
طوری نیست که بگیم مثلا رفع مایه مثلا حوائج هستش مایحتاج رو تهیه کنیم. کمک به شخص ظالم هم که خب میشه، تا افرادی اونجا فروشنده هستن چه واسه ظالم نباشن، اما اون نظام حاکم، اون اقتصادی که در گردش هستش فعلا در خدمت کفار متاسفانه و داره مسلمان کشی میکنه تا برادران مسلمان. از این باب معمولا روحانیون کاروان ها اینا میگن که به جایی که وقتتون تو بازار صرف کنید، غنیمت بتونید بیشتر زیارت خانه خدا، زیارت پیامبر اکرم، ائمه بقی از وقت خلاص بیشتر بهره ببرید.
انشاءالله که همه حاجیان ما که در سفر حج ابراهیمی امسال شرکت میکنن نایب و زیاره ما هم خواهند بود و از لحظه لحظه حضورشون در سرزمین وحی استفاده خواهند کرد و به فرمودار جهاد لحظه ای رو به غفلت انشاءالله نخواهند گذارم. من از حضور شما در برنامه تاستان خیلی تشکر میکنم. امروز پیام های بسیاری داشتیم که از حضور آجا در برنامه تاستان تشکر کردند و همچنین خواهش کردند و خواستند که انشاءالله باز هم ما در برنامه های آتی خدمت آجا باشیم، که من عرض کردم خدمت شما قول گرفتیم که انشاءالله در آینده خدمت آجای وکیلی باشیم و با مباحثی دیگر از بیان ایشون استفاده کنیم. از شما تشکر میکنم، التماس دعای خیر دارم، ما را از دعا فراموش نکنید.
بنده مرابع خودم هم عذرخواهم، هم متشکر از شما به سرورانی که زمینه مباحث رو فراهم میکنید و خدمت گذارید.
سلامت برای شما، آرزوی توفیق و سلامتی میکنم. ممنون از حضورتون در طی برنامه تا آسمان که روزهای شنبه وقت گذاشتید و تشریف آوردید. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. شما زائران حضرت رضا که در مشهد حضور دارید و به زیارت مشرف میشید، نایب زیاره همه عاشقان حضرت رضا باشید. التماس دعا، خدا یار و همراهتون.